بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا عقد مضاربه یا عقد جایز است یا عقد لازم. ادله مسئله رو بررسی میکردیم، عرض کردیم که از ادله‌ای که میتوان بر او استدلال و استناد کرد بر لزوم عقد مضاربه عبارت است از آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. در ارتباط با استدلال به این آیه کریمه تأملی وجود داشت و اون تأمل این بود که اصلا مضاربه اسمن بهش میگیم عقد ولی واقعا عقد نیست، چون عقد عبارت هست از اون چیزی که التزامی در برابر التزامی باشه. ما هم عرض کردیم که مضاربه میتونه به شکل عقد باشه، میتونه به شکل عقد نباشه. مضاربه به شکل عقد بودن یعنی ما ملتزم میشیم که سرمایه رو در اختیار کسی بگذاریم در برابر تعهدی که او به تجارت با این سرمایه میده، این میشه التزام در برابر التزام و خودش عقد است، چون عقد همونطور که آن گفتن عبارت است از اینکه یه چیزی رو به چیز دیگری محکم ببندید، پس باید دو شی باشه که به هم دیگه گره بخوره و بشه عقد. این در حقیقت همون التزام در برابر التزام میشه و مضاربه اینطوری اینطوری باشه. البته گاهی از اوقات مضاربه صرفا اذن مثل جعاله است، میگیم که به هر حال ما حاضریم شما با سرمایه‌مون کار کنیم به شرطی که نصف سود مال ما باشه، صرفا اذن اون آقا هم تعهدی به این که حتما با سرمایه ما کار بده کار بکنه رو به ما نمیده. در این صورت میتونیم بگیم عقد نیست، صرفا رضایت هست و اذن است، چون رضایت و اذن از این جهت میتونه مشمول دلیل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نباشه. عرض دیروزمون این بود که خلاصه نمیتونیم به صورت کلی بگیم که مضاربه عقد هست یا عقد نیست. مضاربه هم میتونه به صورت عقدی برگزار بشه، هم میتونه به صورت غیر عقدی برگزار بشه. البته در هویت و ماهیت مضاربه عقد بودن ضرورتی نداره، این که میتونه به غیر عقد هم باشه یعنی به غیر التزام هم وجود داشته باشه، یعنی در هویت و ماهیتش عقد بودن ضرورتی نداره، ولی میتونه التزامی در برابر التزام باشه. التزام در برابر التزام یعنی این که من شما رو مسلط میکنم بر مالم در برابر اینه که شما هم تعهد بدی با این مال من تجارت کنی. اگر شما این تعهد رو نداشته باشی که با مال من تجارت بکنی، خب من این سرمایه رو در اختیار شما نمیگذارم یا شما رو مسلط بر مال خودم نمیکنم. خب این التزامیست در برابر التزام، این عقد است و خب ارکان مضاربه هم همینه که وجود داشت. از این جهت در این رابطه میتونیم بگیم که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شاملش میشه. چی میفهمید؟ اذنی جواب است. آره، عرض کردیم که ما میتونیم بگیم اونا خودش نحوی از جعاله است، چون شبیه به جعاله ایه. یعنی اگر جعاله باشه مضاربه نیست، ولی بیشتر تشبیه به جعاله است. حالا اینکه صرفا مصداق جعاله باشه، من دیروزم اینو عرض کردم، نکنید اگه ارکان مضاربه اینه که سرمایه است و عمل است و تقسیم سود، اگه این باشه هم به صورت اذنی و هم به صورت عهدی قابل اجرائه، یعنی سرمایه‌ای باشه عملی باشه و سودی فیما بین باشه، این هم میتونه اذنی باشه هم میتونه عهدی باشه. ولی خب حالا یه مسئله مرحوم سید در بعد دارن که ما مضاربه رو به شکل جعاله مطرح کنیم، فکر می‌کنم مسئله سی باشه. در مسئله سی همین مضاربه مرحوم سید این بحث رو مطرح میکنن که آیا مضاربه رو میشه به شکل جعاله مطرح کرد یا نمیشه. بگیم که من هر کس با این سرمایه من تجارت بکنه نصف سود رو من بهش میدم، این اصلا شکل طرحش هم شکل جعاله باشه. مرحوم سید اونجا میفهمن مشکلی نداره که شما مضاربه رو به شکل جعاله مطرح کنید، بگید هر کس با سرمایه من کار کرد یا اگر شما با سرمایه من کار کردین من نصف سود رو تملیک میکنم به شما. البته همونجا آقای خویی میفهمن که نه، به هر حال مضاربه رو نمیشه به شکل جعاله مطرح کرد، ولی استدلال آقای خویی اینه که به هر حال مضاربه خلاف قاعده است و ما باید در اعتبار و صحت مضاربه اکتفا کنیم به نصوص و ادله موجود و اینکه ما به شکل جعاله مطرح بکنیم دلیلی برش نداریم. از این جهت آقای خویی میفهمن که نمیشه اینطوری مطرح کرد، ولی فعلا ما در بیان حقیقت مضاربه و جعاله ایم. یعنی خب بگیم که مضاربه و جعاله تقریبا میتونه مثل هم باشه. از این جهت گفتیم که مضاربه میتونه به صورت عقدی باشه و میتونه به صورت اذنی باشه. حالا من چون وعده دادم یه مقداری در حقیقت مضاربه تو این بحث بیشتر صحبت بکنیم، اجازه بدید که این نکته رو مطرح کنم که ما سه گونه میتونیم حقیقت مضاربه رو تشریح کنیم. نوع اول اینه که بگیم مضاربه یه نوع شرکته، شرکت بین مال و عمل است. پس حقیقت مضاربه در حقیقت یه شراکته، من سرمایه میگذارم و شما هم عمل میگذارید، بعد ما مشارکت در سود خواهیم داشت. که عده‌ای معتقدن مضاربه شرکت مال و عمل، بیشتر اهل سنت مضاربه رو شرکت مال و عمل میدونن. البته عده‌ای به این تعریف از مضاربه اشکال کردن که ما در مضاربه کسی رو در سرمایه خودمون شریک نمی کنیم، چون مالک سرمایه رو در اختیار عامل میگذاره بیان که عامل شریک در سرمایه بشه، فقط او حق تجارت به وسیله سرمایه داره، پس شرکت نیست. اون شرکت اصلا مضاربه نیست، اون که اصلا شرکته، ولی در مضاربه اینه که سرمایه گذار پول میگذاره، عاملم عمل میکنه، مضاربه هم طبق حصه تعیین شده بینشون تقسیم میشه. پس عده مضاربه رو شرکت مال و عمل میدونن. و خواستم بگم این اعتراضی هم که شده اعتراض واردی نیست، میگن شرکت مال و عمل در نما، یعنی شما سرمایه میگذارید منم عمل میگذارم و با هم در سود شریک میشیم، نه در عمل و سرمایه. پس در حقیقت ما شراکتمون در نماه، یعنی اون سود حاصل رو ما شریکیم، نه اینی که سرمایه و عمله. پس سرمایه از من، عمل از شما، با همدیگه در سود شریک خواهیم بود. پس عده حقیقت مضاربه رو در حقیقت شرکت مال و عمل دونستن. عده حقیقت مضاربه رو عبارت میدونن از تسلیط بر عمل به ازای سود. عامل عمل خودش رو به مالک، حالا یا تملیک میکنه یا او رو مسلط بر عمل میکنه، به ازای این که بخشی از سود سرمایش مال او باشه. این تقریبا البته متفاوته، مثل اجیره، عامل مثل اجیره در بحث مضاربه. یعنی شما گویا این آقا رو اجیر کردید برای تجارت، به ازای این اجیر شدن این آقا نصف از سود برای این آغاز چون اجیر برای شما شده. اگه شما می‌خواستید یک کسی رو اجیر کنید برای اینکه با سرمایه شما تجارت کنه، میتونستید مبلغ براش تعیین کنید، میتونید حصه ای از سود رو براش تعیین کنید، این میشه همون مبلغی که به ازای اجاره تعیین شده. پس در حقیقت شما عامل رو اجیر میکنید برای تجارت با سرمایه خودتون، به ازای اینکه مبلغی از این سود رو به او پرداخت کنید. یه چیزی مثل اجاره بر عمل، مثل ها، یعنی با اجاره بر عمل فرق میکنه. به خاطر این ما مثلا میگیم تسلیط بر عمل، نمیگیم تملیک عمل. اینم یک تعریف از حقیقت مضاربه است. پس یه تعریف از حقیقت مضاربه این بود که شراکت مال و عمل است، البته شراکت در نماء حاسه. یه تعریف دیگه هم عبارت است از این که شما مسلط میشید بر عمل غیر به ازای این که بخشی از سود سرمایتون مال اون باشه. چون لولا این قضیه سود سرمایه همه مال سرمایه گذاره، چون اون صاحب ماله. ولی شما بخشی از این سود سرمایه رو در حقیقت به عامل اعطا میکنید به ازای اون عملی که او برای شما انجام میده. اون برای شما داره تجارت میکنه دیگه، نه برای خودش، با سرمایه شما و برای شما داره تجارت میکنه. مجانی تجارت نمیکنه، به ازای این تجارت و عمل یه ما به ازا میخواد. ما به ازایش چیه؟ بخشی از سود سرمایه شماست. پس حقیقت مضاربه عبارت است از این قصه. نظریه سوم در ارتباط با حقیقت مضاربه عبارت است از این که حقیقت مضاربه چیزی جز اذن نیست. مضاربه یعنی من صاحب سرمایه به شما اجازه میدهم که با سرمایه من تجارت کنید. البته در برابر اذنی که میدم که با سرمایه من تجارت بکنید، یه تعهدی هم میکنم که بخشی از این سرمایه رو به شما ببخشم یا اصلا تملیک کنم به شما. مره بخشی از سود میبخشید، اشتباه گفتم، بخشی از سود رو. پس این نظریه سوم میفهمد که مضاربه یه عقد اذنیه، یعنی شما اجازه دادید کسی با مال شما تجارت کنه. البته از این ورم متعهد شدید که با مال شما که تجارت کرد بخشی از سود برای اون آقا باشه. که قائلین به عقد اذنی، بعضیشون معتقدن حقیقتاً مضاربه یه عقده، بعضی هم میگن مضاربه دو عقده. اونایی که میگن دو عقده میگن مضاربه اولش اذنه، بعدش هم شراکته. اولش اذنه یعنی سرمایه گذار به عامل اجازه داده تو با سرمایه من تجارت کن. بعد از این تجارت هم سودی که حاصل میشه میشه چی؟ میشه شراکت. البته ممکنه شما تجارت بکنید و سودم حاصل نشه، یعنی اون شراکت هم صورت نگیره. پس بعضی هم میخوان بگن که عقد مضاربه دو تا عقده، یعنی اولش اذنه، یعنی شما اجازه دادید کسی با این سرمایه تجارت کنه، بعدش هم که سود حاصل میشه شراکته. بعضی هم میگن نه، یه عقد بیشتر نیست دیگه، این همون اذنیست که شما دادید، البته در ضمنش متعهد شدید که در حقیقت بخشی از سود برای اون آقا باشه. این سه تعریفی که من گفتم سه تعریف کلی از حقیقت مضاربه بود. حالا در کلمات فقها ها بعضی ها باز به صورت ریستری حرفای رو زدن، دیگه خیلی طولانی میشد بس. من خواستم که همون تعاریف کلی که در حقیقت مضاربه مطرح کردن رو خدمتتون عرض کنم که دست. عقد به معنی اصطلاحی مسامحتن، لا عقد واقعی که نیست، میشه اذن، همون که میگن عقد اذنی مثل آریه. بله. خب همین که میفرمایید در ارتباط با این نظریه یکی دو تا سوال وجود داره که این نظریه که عرض کردم که گویا دو عقده از کلمات آیخوی استفاده میشه، اگه مراجعه کرده باشید از کلمات آیخوی استفاده میشه که آیخوی گویا دو عقد میدونن، اولشو اذن میدونن بعد شراکت میدونن. خب شراکت باید یا شراکت قهری باشه یا شراکت عقدی باشه دیگه، یعنی اون شراکتی که آیخوی میفرمان یا باید قهرن شراکت باشه که شراکت قهری نیست، یا باید بر اساس عقدی باشه شراکت. فقط چه اون شراکت چه این شراکت، ما باید تو بحث شرکت مسائل رو مطرح میکنیم. مثلا اینو مستحضرید دیگه، به نظر ما یعنی امامیه شراکت در وجوه و اعتبار ممنوعه، ما اصلا شراکت در وجوه اعتبار رو نمیپذیریم. به خاطر این آقا میفهمن عقد مضاربه اصلا نمیتونه شراکت باشه، چون در نزد امامیه شراکت در وجوه اعتبار اصلا ممنوعه. اینو استهزار دارید دیگه که به هر حال ما شراکت در وجوه اعتبار رو نمیپذیریم، از این جهت عقد مضاربه گفتن شراکت نمیتونه باشه. اما اونی که ما در حقیقت مضاربه داشتیم میگفتیم، دقیقا نمیخواستیم بگیم این شراکت مثل همون سایر موارد شراکت، یعنی میخواستیم بگیم این عقد هویت و ماهیتش اشبه و شیئن به شراکته. خب این سه نظریه کلی که تو این بحث گفته شده، مشهور فقهای امامیه عقد مضاربه رو یه عقد اذنی میدونن. عقد اذنی یعنی در حقیقت واقعیتش اینه که من اذن دادم به عامل که در مال من تصرف کنه، اما با یک سوال مواجهن و اون یکی اگه این عقد اذنی باشه پس چرا اسود و مالکه؟ عقد اذنی یعنی من اجازه دادم تو در مالم تصرف کنی، اما مضاربه که صرفا این نیست، یک طرف مضاربه اینه که عامل شریک در سوده. شریک در سوده غیر از اینه که باز من مالک متعهد شدم بخشی از سودو به تو ببخشم، نه من متعهد نشدم ببخشم، تو مالکی اصلا، چون اگه من متعهد شده باشم ببخشم ممکنه من به این تعهدم عمل کنم و ممکنه من به این تعهدم عمل نکنم. خب اگه من به تعهدم عمل نکرده باشم کار حرام انجام دادم، ولی این آقای عاملم مالک نیست، در حالی که آقایون میفهمند به محض حصول رب عامل مالک در اون سوده. پس این در حقیقت اگرم تعهده به صورت شرط نتیجه است، نه اینکه مالک تعهد کرده است که بخشی از سودی که در ملک خودش وارد شده بعد بیاد اعطا کنه به عامل، اینم نیست. به خاطر این اذنی بودن این مسئله با مالکیت عامل برای بخشی از سود، اون چالشی است که مثل مرحوم آیخویی بعد اومدن گفتن این اولش یه عقد اذنی است بعدش هم شرکته، یعنی خواستن تبدیلش کنن به دو عقد، که عرض کردم اونم حلال مشکل نبود، چون به هر حال اون شرکت یا به مقتضای عقده که عقدی غیر از مضاربه نبود، یا باید شرکت هم شرکت قهری باشه که شرکت قهری هم نیست اینجا، یعنی میخوام بگم اون فرمایش هم حل مشکل نمی کنه. پس اذنی بودن مضاربه با این مسئلهی که عرض کردیم این مشکل مواجهن آقایونی که قائل به اذنی هن. مثلا شما آریه رو بگید یه عقد اذنیست، خب پذیرفتنیست، شما اجازه دادید کسی کتاب شما رو مطالعه کنه، میشه یه عقد اذنی. ولی مضاربه صرفا این نیست که شما اجازه دادید کسی با سرمایه شما تجارت کنه، و بلکه علاوه بر این که تجارت میکنه حصه ای از رب رو اون مالکه، پس صرفا یه عقد اذنی نیست. اینجاست که این مشکل در ارتباط با عقد مضاربه وجود داره. از این جهت عده‌ای خواستن بگن این مثل جعاله است، اصلا مثل جعاله است، یعنی شما در حقیقت اومدید گفتید هر کس با این سرمایه من کار کنه، یا شما اگه با سرمایه من کار کردی نصف سود مال شما، یعنی این رو بردن در محدوده جعاله که بتونن مسئلش رو حل کن. درست. خب اینی که شما میفهمید همون حرف شرکت مال و عمله. نکنید عموم آقایونی که شرکت مال و عمل رو نفی کردن، من بعضی از عبارت ها و کتاب ها مراجعه کردم، اشکالشون اینه که نه ما که در مال شریک نشدیم. اشکال این که میگن شرکت مال و عمل نیست، میگن ما که در سرمایه گذار شریک نشدیم. ولی من عرض کردم شرکت مال و عمل در نما، یعنی شما سرمایه میذارید، یا آقای دیگه هم عمل میذاره، با همدیگه در سود شریک میشید. مثلا فرض کنید مثل حالا در مزاره و اینا هم مطرح میکنه، یک کسی زمین در اختیار گذاشته، یک کسی هم زراعت کرده، در نما با هم شریک میشن. یعنی ما در چی شریک میشیم؟ در سود حاصل شریک میشیم، نه در اون سرمایه اولیه. خب اگه اینو میفهمن آقای خوی، این همون شراکت مال و عمله. درسته؟ تقریب حضرت عالی عرض کردیم واقعش جز شراکت مال و عمل نیست. مثلا وقتی شما شراکت مال و عمله یعنی چی؟ یعنی شما مال گذاشتید، یک کسی هم عمل گذاشته، سودم بین خودتون تقسیم میشه، میشه همون شرکت. الا این که آقایون میفهمن ما شرکت در اعمال نداریم، مثلا عقد شرکت شرکت در اعمال نیست، در وجوه نیست، در اعمال نیست. خوندید دیگه تو بحث شرکت، ما شرکت در اعمال نداریم، شرکت در وجوه نداریم. شما میگید یک طرف شرکت عمله، یک طرفش پوله، یک طرفش عمله، ما همچی شرکتی نداریم. خب پس اونی که شما میفرمایید، یعنی بگیم که آقای خویی منظورشون این بوده که یه عقدی است که مرکبه، حالا فرض کنیم میگیم این حقیقتش همون شرکت مال و عمله، اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که ما اصلا شرکت مال و عمل نداریم. دو نوع جواب داده شده به این اشکال. یک جواب اینه که خب یه استثناءه، خود ادله مضاربه میگه چرا همچی شرکتی داریم. پس شما به مقتضای ادله شرکت همچی شرکتی ندارید، ولی به مقتضای دلیل مضاربه این شرکت رو دارید. پس این که ما شرکت وجوه و اعمال نداریم، در باب شرکت شرکت وجوه و اعمال نداریم، یعنی به صورت کلی ما همچی شرکتی نداریم. استثناء شده از این نداشتن بحث مضاربه. چرا؟ چون مضاربه خودش ادله خاص داره که معتبره. پس این که شما بگید شرکت اعمال و وجوه اصلا وجود نداره، این به صورت کلی و قاعده وجود نداره، اما به صورت موردی که وجود داره، خود دلیل مضاربه میگه که اینجا وجود داره. جواب دوم اینه که وقتی ما میگیم شرکت، دقیقا نمیخوام بگیم همون شرکته، میخوام بگیم اشبه و شیئن به شرکته، یعنی ما داریم ماهیت مضاربه رو بحث میکنیم. ماهیت مضاربه اشبه و شیئن به شرکت است. پس هم میتونیم بگیم استثناء بر اون نداشتنه که ما به صورت قاعده شرکت در وجوه و شرکت در اعمال رو نداریم، اما به صورت موردی دلیل مضاربه گفت که اینجا شرکت وجود داره. هم میتونیم بگیم اشبه و شیئن به شرکته، یعنی درسته که دلیل شرکت فقط شرکت در اموال رو میگرفت، شرکت در اعمال رو نمیگرفت، دلیل شرکت. ولی اگه قرار باشه به لحاظ ماهیت بررسی بکنیم، ماهیت مضاربه خیلی شبیه به شرکته، همون ماهیته. یه جور دیگه این حرف آخرمو میخوام تکرار کنم. مثلا شما نمیگید یه عقدی داریم مضاربه است، یه عقدی داریم مزارعه است، یه عقدی داریم مساقاته، نمیگید. ولی وقتی تحلیل میکنید میبینید مضاربه و مزارعه و مساقات همه ماهیتا یه جوره، درسته؟ یه سرمایه است، یه عملی است، در سود هم با هم شریکن. اما یکی اسمشو گذاشتن مزارعه، یکی هم اسمشو گذاشتن مضاربه. حالا مضاربه و شرکت هم مثل مضاربه و مضارعه است، اینا حقیقتا یکی هن. اسم یکی رو گذاشتن شرکت، اسم یکی دیگه رو گذاشتن چی؟ گذاشتن مضاربه. پس وقتی ما میگیم این شرکته، یعنی حقیقت حقیقت شرکته، اینا حقیقت واحدن. حالا به لحاظ نامگذاری بخشیشو گذاشتن مضاربه، بخشیشو گذاشتن شرکت. احکام مشترکی بینشون حاکمه. به عکس، یعنی اونی که تو شرکته چون مضاربه بخشی از شرکته، ادله شرکت در مضاربه میاد، ادله مضاربه ضرورتا در شرکت نیست چون بخشیشه. آقاون قائلن، آقاونی که قائله به شرکتن قائله. چی میاد؟ خب نه، یه بار دیگه عرض کنم، نکنید اینا هویت و حقیقتش یکیه. مثلا فرض کنید ما در عقد شرکت اگر گفتیم هویت شرکت لزومیه یا هویت شرکت عهدیه، اگر هویتش رو این دونستیم، خب مضاربه هم همینه. مثل این که ما هر چی رو در ارتباط با هویت مضاربه بدونیم، مساقات هم همینه، مضارعه هم همینه. آره ماهیت شون یکیست. متوجه منظورتون نشه. نه دیگه نمیگیره، مثل که ادله مزارعه مزاربه رو نمیگیره. نه نه باید بگیره. همین که دوتا عنوان کردیم، یعنی دیگه مزاربه مزارعه نیست، مزارعه هم مزاربه نیست، ولی هویتشون یکیه. آره دیگه، یه بار دیگه عرض کنم، نکنید هویت عقد واحد به لحاظ بخش‌های مختلف یا موارد مختلف ممکنه نامگذاری متفاوت شده باشه. شما اگر بگن مضاربه، میگید مضارعه هم مضاربه، در حالی که حقیقت و هویت مضاربه و مضارعه دو تاست یا یکیست؟ یکیست. فقط این حوزه تجارت، اون حوزه زراعته. و الا اینجا هم سرمایه است و عمل است و تقسیم سود، اونجا هم زمین هست و زراعت هست و تقسیم سود. یعنی همون ارکانی که در مزارعه وجود داره، در مزاربه هم وجود داره. اما وقتی میگن مزاربه، میگید احکام مزارعه هم همون مزاربه است؟ نه. خب پس چه فایده داره میگید هویتش یکیه؟ فایدهش چی؟ فایدهش اینه که هر اون چیزی که به هویت ارتباط پیدا میکنه، نه خصوص عنوان، اگه در مزاربه این بود، در مزارعه هم همینه. اینا اجازه بدید تکمیل کنم. پس هر چیزی که به هویت عقد مرتبط میشه، چی به هویت عقد مرتبط میشه؟ همین که این عقد اذنی یا عقد عهدیه. یعنی فرض کنید شما به دلیلی در مضاربه اثبات کردید که عقد عهدیه، خب مضاربه هم عقد عهدیه. چرا؟ چون به هویت این معامله برمیگرده، نه به خصوص عنوان. به خاطر این ما میگیم که این که ما میگیم مضاربه شرکت است، شما میگید آقا اصلا شرکت در اعمال و وجوه که وجود نداره. شرکت در اعمال دو تا کارگر سر صبح میان سر گذر، میگن هر چی امروز هر دومون رفتیم سر کار کار کردیم، بینمون شریک نصفا نصف، میگن قبول نیستیم. این شرکت در اعمال دیگه، یعنی شما عمل خودت رو با عمل دیگری با هم دیگه شریک کردین، همدیگه رو در عمل همدیگه شریک کردین. میگه ما شرکت در اعمال که نداریم. خب بله، شرکت در اعمال نداریم یعنی شرکت بر این صدق نمی کنه. به این چی میگن؟ تو تجارت ما، نه اون مثال، تو تجارت ما بهش میگن مضاربه، دیگه شرکت بهش نمیگن. مثل این که دیگه مضارعه رو مضاربه نمیگن. اما هویتی که شما در شرکت داری تو مضاربه هم همون هویت دیگه. پس هر اون چیزی که حکم این هویت عقد است در مضاربه و شرکت یکسانه. این عرض ما بود ها. این که من خواستم بگم اشبه و شیئن به شرکته، یعنی این در حقیقت همون حقیقته، اما با دو نامگذاری مجزا ولو در خود شریعت. نه، ما شرکت در نما هم داریم. ما در بحث شرکت، شرکت در نما هم داریم. شرکت در نما اینه که شما 5 میلیون بگذارید، منم 5 میلیون میگذارم، بعد با این تجارت میکنیم طرفینی، هر چی هم سود کرد بینمون تقسیم میکنیم، میشه شرکت در نما. فرق نمیکنه، اونم اقسام شرکته. نکنید ما در شراکت، شراکت در نما هم داریم، نمیتونیم دو نفری پول بذاریم در سودش با هم شریک بشیم؟ ما دو نفری پول میگذاریم در سود با هم شریک میشیم، نه در سرمایه. چی میفهمم؟ آره، ما با هم دیگه پول میذاریم، یه چیزی رو میخریم، در اون شیعه خریداری شده با هم شریکیم، دوتای پول میذاریم با هم ماشین میخریم، ماشین رو با هم شریکیم. ما در چی شریکیم؟ در ماشین شریکیم. گاهی وقتا پول میذاریم تجارت میکنیم در سود شریکیم، درسته؟ یعنی ما هم شرکت در نما داریم، هم شرکت در اصل جنس رو داریم، با هم دیگه پول میذاریم خونه رو با هم شریک میشیم. پس ما شراکتمون در خونه است، ولی گاهی وقتا ما در سود با هم شریکیم، یعنی اون شرکت هم وجود داره. خب حالا من چون وعده داده بودم، از اون وعده هاییست که وفا کردیم الحمدلله، وعده داده بودم که بگم در ارتباط با حقیقت مضاربه چه انظاری وجود داره، و انظار کلیش رو خدمتتون عرض کردم که هویت و حقیقت مضاربه رو آقایون چی میبینن. چی فرمودید؟ خیلی از دو قدر ایراد کنش این ماهیتش
یعنی اشکالیه، باید تو برافیم یعنی از یه جایی تشبیر کنیم از عدله را
بیرد. شما می فرمایید اجتهادی یعنی به بافی، این خیلی خیلی به مجتهد این برخورد. نه، حقیقت و هویت استظهار از عدله نیست دیگه. یعنی شما هر عقدی رو به ارکانش نگاه میکنید، عقد بوده، درست؟ یعنی ما در ارتباط با عقد مضاربه، همون عقد مضاربهی که امروزه هست همونیست که بوده، شما باید ارکان عقد رو نگاه کنید. یعنی شما میشه مضاربهی باشه که سود توش نباشه؟ اصلا میشه مضاربه؟ شما بگید آقا سرمایه از من، عمل از شما، سودم همش مال من، مضاربه نیست. یعنی ما میخوام بگیم وقتی بحث از هویت میکنیم، یعنی شما ارکان این عقد رو نگاه کنید، ارکان عقد دیگه هم نگاه کنید، بعد ببینید که اینا کدوم یکی به هم دیگه میخوره. چه چیزی رو از مضاربه کم کنید دیگه مضاربه نیست؟ چه چیزی رو بهش اضافه کنید دیگه مضاربه نیست؟ همون حقیقتی که عقلا بین خودشون میشناسن، چون عموم این معاملات معاملاتی است که عقلا فی ما بین خودشون میشناسن دیگه. چرا میتونه ماهیت جدیدی باشه؟ این شباهت ها از باب تقریب به ذهن گاهی وقتا، نه از بابی که مثلا ما در اون حقیقت دومی که گفتیم، گفتیم اجاره نیست ولی شبیه به اونه، یعنی از باب تقریب به ذهن گفتیم. نه به این درد میخوره، نکنید به این درد میخوره که این تسلیب ما به ازاء داره. نه اونی که میگه عقد اذنیست انقدر براش مشخص نیست. یعنی وقتی ما میگیم این تسلیتی که من میکنم ما به ازایی داره، یا شما مثلا ممکنه یک کسی بگه اصلا در مضاربه شما مسلط بر عمل من نیستید. دیروزم اینو عرض کردم، ما میتونیم باز خواست کنیم چرا همچی کاری نکردی؟ من به شما 5 میلیون دادم، 5 ماه هم گذشته، زنگ میزنم آقا چه کار کردی؟ میگه نرسیدم کار کنم. من میتونم باز خواست کنم چرا 5 ماه 5 میلیون من دست شماست باش تجارت نکردید؟ من مسلط بر عمل شما هستم یا نیستم؟ مسلط بر عمل شما یعنی من مطالبه ی عمل کنم از شما، یعنی مسلط نیستی شما بر من. خب دلم نخواست این کارو بکنم. چرا؟ چون ما تعهدی نداشتیم به عمل. خب واقعیت مضاربه اینه که من سرمایه گذار میتونم مطالبه ی عمل بکنم یا نمیتونم مطالبه بکنم. یعنی شما به همین راحتی میگی من هیچ تعهدی برای عمل نداشتم، یا نه حقیقت مضاربه به گونه ایست که من میتونم مطالبه عمل بکنم. یعنی شما چرا این پول دستت بود و تجارت نکردی؟ درسته. خب بسیار خوب. من دیروز عرض کردم که ما یه ادله عامی داریم که اختصاص به عقد خاصی نداره، مثل عفو بالعقود دیگه، درسته؟ ما الان به دنبال اینیم که از این ادله عامی که برای همه عقود هست چی استفاده میکنیم. پس ما دنبال شرکت نیستیم، ما دنبال مثلا اجاره نیستیم، ما دنبال جعاله نیستیم، دنبال عفو بالعقودیم. حالا که دنبال عفو بالعقودیم، میخوام ببینیم که اینها با توجه به مقارنتش با سایر عقود و اینکه سایر عقود چه در شریعت چه در عرف عقلا برای او یه واقعیتی شناسایی شده، آیا اینم همون واقعیت رو داره یا واقعیت دیگه ای رو داره؟ پس ما الان ما هستیم و ادله عام، فقط نمیدونیم مضاربه عقد هست، تعهد دو طرفه هست یا تعهد دو طرفه نیست. وقتی ما حقیقتشو بررسی میکنیم به خاطر این ببینیم تعهد طرفینی وجود داره یا تعهد طرفینی وجود نداره. وقتی که نگاه میکنیم مثلا ما اجاره رو میدونیم تعهده، اما مضاربه رو نمیدونیم. وقتی تحلیل میکنیم مضاربه رو میدونیم مثل اجاره است. پس اگه اجاره عقده پس مضاربه هم عقده. ولی ما الان نمیخوام از دلیل اجاره برای مضاربه استفاده کنیم، بلکه ما میخوام ببینیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اصلا شامل مضاربه میشه یا نمیشه. ببینیم اصلا مضاربه عقد یا عقد نیست. هویتشو که بررسی میکنیم میبینیم که هم همون شبیه اجاره است. خب اجاره که یه عقده چون تعهد طرفینیه، پس مضاربه هم یه عقده. حالا شرکت به ما و شرکت خصوصیت نداره. شرکت به ما و شرکت الان محل بحث ما نبود. این که عرض کردم عده میگن حقیقت مضاربه شرکت است، بعد اون اشکالاتی که شده رو جواب دادیم. و الا ما دنبال اینیم که اصلا عفو بالعقود شامل مضاربه میشه یا شامل مضاربه نمیشه. الان محل بحثمون اینه. دیروز عرض کردم 3 تا دلیل کلی داریم که این 3 دلیل کلی رو باید بررسی کنیم. عفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم الناس مسلطون علی اموالهم. قبل اخیر عقد نیست. خب حالا اینجا که این بحث رو مطرح کردم، حالا هنوز ادامه داره، اره قصه ادامه داره، نه ادامه داره قصه، اجازه بدید یه بحث دیگه هم تکمیل کنم. یک سوالی پیش میاد، نکنید از دیروز دعوای ما تا به امروز اینه که به هر حال این یه عقد عهدی یا یه عقد اذنیه، به عبارت دیگه یه التزام طرفینیه که اسمشو میذاریم عقد، یا نه التزام طرفینی نیست، مثل آریه که من به شما اجازه دادم که شما از مالم استفاده کنید. یه پرسشی که فقها باهاش مواجهن، نه در خصوص مضارع بدی، کلن همه عقود باهاش مواجهن، اینه که به هر حال شما هر چی رو که میگید عقد، میگید ایجاب و قبول میخواد. مثلا عقد اصطلاحی ما یعنی چی؟ یعنی اونی که ایجاب و قبول میخواد. عقد در برابر ایقاعه، ایقاع یعنی قبول نمیخواد، ولی عقد یعنی چی؟ یعنی ایجاب و قبول میخواد. خب اگر عقد یعنی ایجاب و قبول میخواد، پس عقد اذنی معنا نداره دیگه. چون شما هر چی رو که میگید عقد، میگید در برابر ایقاع است. ایقاع یک طرفه است، عقد دو طرفه است. پس هر چی در مصطلح فقهی ما عقد است، دو طرف داره، یک طرف نداره. خواهی دو طرف داره که عقد اذنی نمیشه دیگه، همیشه عقدها تعهدن. یه سؤاله که مطرح میشه که ما الان می‌خواستیم بگیم اگر تعهد باشه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شاملش میشه، اگر تعهد نباشه که شاملش نمیشه. چون اولین حرف این بود که خب شما میگین عقد مضاربه، پس چرا میگین یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شاملش نمیشه؟ آقایون می‌خواستن میگن اون عقدی که ما میگیم یعنی اونی که ایجاب و قبول میخواد، ولی اون عقدی که در آیه هست که صرف ایجاب و قبول نیست. عقد در آیه عقد در برابر ایقاع نیست، بلکه عقد در آیه یعنی تعهد طرفینی. پس عقد مصطلح فقهی با عقد در آیه متفاوته. این ادعا بود دیگه که داشتیم بحثش رو میکردیم. خب اگه شما میگید ایجاب و قبول میخواد، که معنیش اینه که پس شما هم تعهد طرفینی رو پذیرفتید دیگه، چون قبول میخواد. اگه قبول نمیخواست، خب شما میتونستید بگید ما یه عقود اذنی داریم چون قبول نمیخواد، ولی اگه قبول میخواد یعنی تعهد طرفی نیست. آقا میگن نه، صرف قبول خواستن به معنای تعهد نیست. عقد یعنی اونی که دو طرف داره، عقد اصطلاحی یعنی دو طرف داره، این عقد لغوی نیست، عقد اصطلاحی اون چیزی که دو طرف داره. ولی قبول یعنی پذیرش تعهد شما. شما گاهی وقتا تعهد میکنید، منم باید بپذیرم که شما تعهد کردید. پس عقدی که ما میگیم که قبول میخواد، معنیش نیست که تعهدی وجود داره، بلکه پذیرش تعهد غیرم میشه عقد. خب اگه غیر قرار تعهد بکنه، پذیرش ما چه نقشی داره؟ یک کسی میخواد تعهد کنه، شما میخواد متعهد بشید که یک کاری رو انجام بدید، پذیرش ما چه نقشی داره؟ آقایون میفهمن هر چیزی که حقی یا مالی رو از شما سلب کنه یا حقی یا مالی رو برای شما ایجاد بکنه، شما باید بپذیرید. تنها سلب مال و حق نیست که شما باید بپذیرید، شما بپذیرید که این کتاب از ملکتون خارج بشه، تنها سلبش نیست، بلکه ورود این کتاب در ملک شما هم نیاز به پذیرش داره. به مقتضای چی؟ به مقتضای الناس مسلطون علی امواله. شما پذیرفتید این کتاب در ملکتون داخل بشه، قبول کردید، اما تعهد نیست. پس قبولی که ما در عقود مصطلح میگیم، گاهی وقتا پذیرش چیه؟ پذیرش ورود در ملک شماست. یک کسی به شما هدیه میده، شما هدیه رو قبول کنید، قبول کردن هدیه یعنی چی؟ یعنی من اجازه بدم این در ملک من وارد بشه. باید اجازه بدم. بدون اجازه من نه چیزی از ملک من خارج میشه و نه چیزی در ملک من داخل میشه. پس این که ما میگیم عقد نیازمنده به ایجاب است و قبول است، قبول یعنی پذیرش این که یه چیزی در ملک شما داخل بشه. اما این پذیرش تعهده، یعنی شما پذیرفتید که این در ملک شما داخل بشه، یعنی تعهدی به کسی دادید؟ نه. پس آقایون گویا میخوان بگن شما خلط نکنید بین ایجاب و قبول و تعهد در برابر تعهد. بله هر عقدی ایجاب دارد و قبول دارد، ولی تعهد در برابر تعهد نداره. بعضی از عقدا تعهد در برابر تعهد داره، ولی بعضی از عقدا هم صرفا پذیرفتن تعهد دیگری است. چی می‌فهمید؟ حالا این تعهد که عرض میکنیم مثل آری هم تعهد نیست، ولی میخواستیم بگیم این که شما فکر کنید چون عقد دو طرف داره پس تعهد در برابر تعهد است، نه این گونه نیست. قبول یعنی پذیرفتن این قضیه. چرا؟ چون همونطور که سلب ملک و حق نیاز به رضایت داره، سلب ملک و حق نیاز به رضایت داره، ورود ملک و حق هم نیاز به رضایت داره. نه اختلاف در مورد یا در کلیت مسئله. در خصوص وصیت تملیکی فقط نقضی است که بعد اون وصیت تملیکی رو در صدد پاسخگویی هستن و الا میگن به مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم اعمالهم، چیزی بدون رضایت شما وارد ملک شما نمیشه. یک کسی نمیتونه یه چیزی رو تملیک کنه به شما بدون اینکه شما بپذیرید. خب حالا ادامه بحث فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.